خب تصور کن یک عمارت 55 میلیارد دلاری می‌خری، اما روی همون عمارت چنان وام مسکن عظیمی می‌گیری که خود ساختمان مجبور باشه شبان روز کار کنه تا قسطای خودش رو بده.
آره، یا مثلا تصور کن می‌خوای یک آسمان خراش 40 طبقه رو که داره با سرعت وحشتناکی از فضا سقوط می‌کنه با یک جفت چوب غذاخوری مکانیکی روی هوا بگیری.
دقیقاً. امروز چهارشنبه 5 اوت 2026 است و ما داریم درباره قمارها، هزینه‌های پنهان و تغییرات بنیادینی حرف می‌زنیم که دارن بی‌سر و صدا قوانین دنیای ما رو بازنویسی می‌کنن.
درسته. و خب اگر می‌خوای بدونی پشت پرده اخبار دیشب چه مکانیسم‌هایی داره کار می‌کنه، این واکاوی دقیقاً برای توئه.
ما امروز 6 خبر بسیار مهم داریم که شاید در نگاه اول کاملا بی رب به نظر برسن، اما وقتی لایه های روی رو کنار میزنیم یه خط سیر روایی خیلی مشخص پیدا میشه.
100%. این خط سیر در واقع همون تغییرات پرخطر و هزینه های پنهان تکامل تکنولوژیه. یعنی میدونی تمام منابع امروز ما داستان نهادهای غول‌پیکریه که در حال انجام تغییرات بنیادین هستن.
از تغییر در اینکه چه کسی صاحب سرگرمی‌های ماست بگیر تا تبدیل دنیای فیزیکی به دیجیتال
و حتی تغییر ساختار پول در یک دنیای غیر متمرکز. هیچ کدوم از این تحولات بدون قربانی دادن و بدون ریسک‌های چند میلیارد دلاری اتفاق نمی‌افتند.
خب بیا این موضوع رو باز کنیم و مستقیماً بریم سراغ همون عمارات 55 میلیارد دلاری، چون رکورد‌های صنعت سرگرمی دیشب کاملاً جابجا شد.
آره، خبر واقعاً بزرگی بود.
شرکت الکترونیک آرتس یا همون EA، غولی که دهاست با بازی‌هایی مثل EA اسپورتس FC و بتلفیلد می‌شناسیمش، بعد از 36 سال حضور در بازار بورس بالاخره فروخته شد
و خریدارش هم صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان یا همون PIF است که حالا 94% سهام رو در اختیار داره.
البته خب شرکای دیگه‌ای مثل سیلور لیک و افینیتی پارتنرز هم هستن، اما کنترل مطلق دست عربستانه. سهامدارها هم برای هر سهم $210 پول نقد گرفتن که خب 25% بالاتر از قیمت زمان اعلام بود و یه سود عالی براشون محسوب میشه.
درسته. اما میدونی چیزی که تحلیلگران رو مبهوت کرده اصلا مبلغ این قرارداد نیست.
دقیقاً مکانیزمشه. ببین، این دومین خرید بزرگ تاریخ بازی بعد از اکتیویژن بلیزارد و البته بزرگترین خرید اهرمی یا البیو در تاریخه. این واقعا یعنی چی؟ یعنی عربستان با پول نقد خودش نیومده کل شرکت رو بخره، درسته؟
راستش این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. مسئله همون ساختار مالیه. تو یک خرید اهرمی خریدار بخش نسبتاً کوچیکی از سرمایه رو میده و برای پرداخت بقیه مبلغ وامهای کلانی میگیره.
خب تا اینجاش که شبیه وام گرفتن معمولیه.
آره، اما نکته بیرحمانه ماجرا اینجاست که این بدهی به نام خریدار ثبت نمیشه، بلکه روی دوش خود شرکت خریداری شده یعنی EA میفته.
اوه، واو، یعنی چی؟
یعنی ما داریم درباره تحمیل 18 میلیارد دلار بدهی جدید به شرکتی حرف میزنیم که حالا باید از جریان نقدی و درآمدهای آینده خودش این غول بدهی رو تغذیه کنه.
ثبت کن، این اصلا منطقی نیست. یعنی من خریدار میرم یه شرکت رو میخرم، ولی خود شرکت باید پول خرید خودش رو به بانک‌ها پس بده؟ این یه فشار خرد کننده است.
دقیقاً همینه و برای همین LBOها به شدت خطرناکن.
خب مدیران شرکتی که زیر بار 18 میلیارد دلار بدهی میره، اولین کاری که میکنن چیه؟ مسلماً کاهش شدید هزینه ها. آیا این به معنی اخراج گسترده بازیسازا و بستن استدیوها نیست؟
متاسفانه تاریخچه خریدهای اهرمی در صنایع دیگه همین سناریو رو تایید میکنه. وقتی شرکت زیر تیغ پرداخت بهره‌های سنگین بانکیه، پروژه‌های پر ریسک و خلاقانه اولین قربانیان هستن.
آره دیگه، تو نمیتونی وقتی نگران قسط ماه بعد هستی بیای روی یه ایده هنری عجیب که شاید 5 سال دیگه جواب بده سرمایه گذاری کنی.
دقیقاً. تو فقط میری سراغ فرانچایزهای تضمین شده.
اما بذار اینجا من نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما میدونیم که هدف عربستان فقط سود کوتاه مدت نیست. این بخشی از ششمنداز 20C اونهاست. آیا این نمیتونه اتفاقا به EA آزادی عمل بیشتری بده؟
زاویه دیده جالبیه و موافقان خروج از بورس هم دقیقاً به همین رهایی از فشارهای گزارش‌های مالی سه ماهه اشاره می‌کنن. اما واقعیت بدهی خصوصی خیلی بی‌رحمت‌تره.
چطور مگه؟
ببین سرمایه‌گذاران خصوصی بانک‌هایی که این 18 میلیارد دلار رو تأمین کردن معمولاً بسیار سختگیرتر از سهامداران خرد در بورس عمل می‌کنن.
آها، یعنی اونا بازگشت سرمایه‌شون رو تو زمان‌بندی‌های خیلی سفت و سخت می‌خوان.
دقیقاً. و به علاوه بحث استقلال خلاقانه در زیر سایه مالکیت یک دولت با سیاست‌های خاص خودش نگرانی‌های زیادی رو تو جامعه گیمرها ایجاد کرده
که این ما رو میرسونه به یک مفهوم خیلی بزرگتر، یعنی کنترل. درست همونطور که شرکت ای در حال تغییر ساختار مالکیت فیزیکی و شرکتی خودشه، مایکروسافت هم داره میراث فیزیکی بازی ها رو به یک فرمت کاملا متفاوت تبدیل میکنه.
آره، دیشب اسنادی نشت کرد که سایت های مثل ورج و گیمز رادار هم تاییدش کردن.
درسته. مبنی بر اینکه مایکروسافت قراره در اوت 2026 طرحی به اسم دیسک تو دیجیتال رو برای ایکس باکس وان و سری ایکس اجرا کنه. یعنی دیسک فیزیکی بازی قدیمیت رو میذاری تو دستگاه و آن بهت یک لایسنس دیجیتال دائمی میده بدون اینکه نیاز باشه دوباره بازی رو بخری.
و اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه، چون از اون لحظه به بعد دیسک فیزیکی عملا برای اجرای بازی بی‌ارزش میشه.
آره، مثل اینه که یه دستگاه پخش سی دی جادویی داشته باشی که دیسک رو میبله و اون رو برای همیشه میفرسته توی فضای ابری شخصیت.
تمثیل خیلی خوبیه. این حرکت مایکروسافت از منظر حفظ تاریخچه بازی‌ها یا همون گیم پرزرویشن یک تغییر الگوی اساسیه.
خب، یه سوالی که پیش میاد اینه که آیا این رسماً میخ آخر بر تابوت رسانه‌های فیزیکیه یا مایکروسافت داره به این بازی‌های قدیمی زندگی جاودانه میده؟
راستش هر دو. ببین، علاوه بر این طرح، نشت اسناد نشون میده که شبیه سازی رسمی بازی‌های ایکس باکس 360 روی پی سی هم تو راهه.
آره، فاز اولش با بازی‌های اورجینال ایکس باکس تو اکتبر 2026 شروع میشه که فقط 4 تا بازیه و بعدش بین 2027 تا 28 کل آرشیو 360 میاد روی کامپیوتر.
و این خیلی اتفاق بزرگیه.
ولی مگه الان شبیه‌سازهای غیر رسمی مثل زینا وجود ندارن که متن باز هستن و صدها بازی رو روی پی سی اجرا میکنن؟ اصلا چرا این حرکت مایکروسافت اینقدر مهمه؟
تفاوت اصلی در دسترسی به ریشه است. شبیه‌سازهای متن باز مثل زینا توسط برنامه نویسانی نوشته شدن که باید معماری سخت افزار رو مهندسی معکوس کنن.
که خب خیلی دانش فنی بالایی میخواد و پر از بادگم هست.
دقیقاً. اما مایکروسافت به کدهای منبع و معماری دقیق پردازنده های اون زمان دسترسی کامل داره. وقتی خالق یک سیستم شبیه سازش رو میسازه، عملکردش بی نقص خواهد بود.
پس مایکروسافت داره تاریخ سرگرمی رو از فرمت فیزیکی میکشه بیرون و توی فضای ابری حفظ میکنه.
درسته، مایکروسافت در حال حفظ گذشته در فضای ابریه، اما اسپیس ایکس در تلاش است تا آینده فیزیکی در فضا بسازد، هرچند که با جاذبه بیرحم واقعیت‌های مالی روبرو شده.
دقیقاً. بیا بریم سراغ اواخر همین ماه اوت که قرار پرواز 14 استارشیپ انجام بشه و اینجا همون جاییه که اون چوب غذاخوری‌های مکانیکی وارد میشن.
آره، برج پرتاب قراره برای اولین بار بخش بالایی موشک یا همون شیپ رو روی هوا بگیره.
گرفتن استارشیپ با بازوهای برج پرتاب دقیقا مثل اینه که بخوای ساختمان 40 طبقه رو که داره از آسمون میفته با چوب غذاخوری روی هوا بگیری. واقعا دیوانه کننده است.
و همزمان هم قراره ماهواره‌های استارلینک V3 پرتاب بشن که 2 تن وزن و 7 متر طول دارن و سرعت اینترنت رو تا 10 برابر افزایش میدن.
خب، این یه شاهکار مهندسی خالصه. استارلینک هم که ماشین چاپ پول شده. درآمد سه ماهه دوم 2026 اسپیس ایکس رسیده به 7.81 میلیارد دلار، یعنی 92% رشده.
و استارلینک هم بالاخره سودآور شده با 1.66 میلیارد دلار سود.
خب با این همه خبر خوب و رکوردهای مهندسی، چرا وقتی اولین گزارش مالی از زمان عرضه اولیه در ژوئن منتشر شد سهام اسپیس ایکس 8% سقوط کرد؟ من واقعا گیج شدم. درآمدت 2 برابر بشه، موشکت رو هوا بگیری، اما وال استریت مجازاتت کنه.
اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، کلید این پارادوکس مالی در کلمه‌ای به نام کپکس یا هزینه‌های سرمایه‌ای نهفته است.
خب این کپکس دقیقاً چیه؟
هزینه سرمایه پولی است که شرکت برای خرید دارایی‌های فیزیکی، زیرساخت‌ها و تجهیزات سنگین خرج می‌کنه. وال استریت همیشه نگران سرعت بالای خرج کردن پول نقده.
آها، پس اسپیس ایکس خیلی بیشتر از حد انتظار پول خرج کرده.
دقیقاً. پیش بینی می‌شد اسپیس ایکس هزینه کمتری داشته باشه، اما رقم واقعی 18.37 میلیارد دلار بود. و قسمت ترسناکش برای سرمایه‌گذاران اینه که 15.83 میلیارد دلار از این مبلغ فقط و فقط خرج بخش هوش مصنوعی یعنی XAI و خرید پردازنده‌های گرافیکی یا همون GPU شده.
اوه واو، سب کن، یعنی یه شرکت هوافضا نزدیک 16 میلیارد دلار پول نقد و برداشته و رفته کارت گرافیک و زیرساخت هوش مصنوعی خریده؟
بله، در یک بازار به شدت رقابتی.
ولی مگه کل اکوسیستم ایلان ماسک به هم پیوسته نیست؟ تنبیه کردن اسپیس ایکس برای سرمایه گذاری روی هوش مصنوعی ناعادلانه به نظر میرسه. سرمایه گذاران یکم کوته فکر نیستن؟
از دید یک مهندس شاید، اما از دید وال استریت سرمایه گذاران میگن ما روی موشک و اینترنت ماهوانه حساب کرده بودیم. چرا دارید این سود رو در کوره جنگ هوش مصنوعی میسوزونید؟ اونها از سرعت بالای پول سوزی در رقابت با شرکت‌های دیگه میترسن.
مصنوعیش دوچار بحران با سرمایه گذاران شد. و وقتی صحبت از زیرساخت‌ها و دردسرشان میشود، باید ببینیم دوشنبه شب برای زیرساخت‌های پلتفرم تلگرام چه اتفاقی افتاد.
بله، درگیری 40 دقیقه‌ای با اپل.
آره، دوشنبه 3 اوت تلگرام اپلیکیشنی با اون همه کاربر به مدت 40 دقیقه به طور کامل از اپستور حذف شد. دلیل رسمی اپل چی بود؟
اپل اعلام کرد که در بررسی‌های معمول سیستم‌هاش محتوای مرتبط با سوء استفاده جنسی از کودکان یا همون سیسم رو کشف کرده.
که خب خیلی اتهام سنگینیه.
درسته. اپل میگه به محض اینکه تلگرام محتوا رو پاک کرد و کاربر رو مسدود کرد، اپلیکیشن رو برگردونده.
تلگرام هم البته آمار داد که امسال بیش از 337 هزار گروه مرتبط با این محتوای مجرمانه رو حذف کرده که افزایش شدیدی نسبت به سال قبل داشته.
بله، تا اینجای کار به نظر میرسه که صرفاً یک روند نظارتی عادی طی شده باشه.
اما پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام، یه ادعای خیلی عجیب داره. اون میگه این یک اخاذی سایبری بوده و شخصی عمدن محتوای سیسم ساخته شده با هوش مصنوعی رو آپلود کرده تا اپل رو مجبور به حذف تلگرام کنه.
خب برای تحلیل این ادعا باید بدون طرفداری از اپل یا تلگرام بفهمیم سیستم‌های نظارتی چطور کار میکنن.
آره، لطفاً این الگوریتم‌های هشینگ رو یکم ساده توضیح بده.
ببین، محتوای غیرقانونی وقتی شناسایی میشه یک اثر انگشت دیجیتال یا هش بهش اختصاص میدن. الگوریتمای اپل به طور مداوم این اثر انگشت‌ها رو با محتوای در حال عبور تطبیق میدن.
و اگر تطابقی پیدا بشه، سیستم به طور خودکار اپلیکیشن رو مسدود میکنه.
دقیقاً. حالا ادعای دوروف خطر سیستماتیک این مکانیزم رو نشون میده. تنش همیشگی بین حریم خصوصی که روی رمزنگاری تاکید داره و نظارت بر محتوای غیرقانونی.
این اتفاق مثل این میمونه که صاحب یه پاساژ بزرگ کل یه مرکز خرید رو تعطیل کنه فقط به خاطر اینکه یک نفر یواشکی یه وسیله غیرقانونی رو توی یکی از کمادهای امانت گذاشته.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه.
خب، اگر ادعای دورف راست باشه، آیا این یعنی ابزارهای خودکار نظارت بر محتوا حالا تبدیل به سلاحی برای نابودی رقبا شدن؟
این همون خطر سیستماتیکی است که بهش اشاره کردم.
و اینجا یه سوال مهم پیش میاد. چه چیزی برای تو به عنوان شنونده بیشتر جلب توجه میکنه؟ امنیت مطلق یا حریم خصوصی؟
دقیقاً همین نبرد بر سر کنترل و امنیت در پلتفرم‌های متمرکز مثل اپل و تلگرام است که باعث شده دنیای غیر متمرکز به فکر راه حل‌های انقلابی برای امنیت کاربرانش بیفته و این ما رو به شبکه اتریوم میرسونه.
آره؟ دنیای بلاکچین همیشه قول استقلال داده، اما استفادهش به شدت سخته. مثلا در کیف پولهای سنتی که بهشون EOE میگن،
اگر کلید خصوصی رو گم کنی همه چیز از بین میره.
بله، و پیشنهاد جدید EIP7702 که قرار اواخر 2026 یا اوایل 2027 در آپدیت پکترا فعال بشه، دقیقاً برای حل همین مشکله.
خب این پیشنهاد چیکار میکنه؟
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این آپدیت اجازه میده کیف پولهای معمولی موقتاً مثل حسابهای هوشمند یا اسمارت اکانتس عمل کنن.
این دقیقاً مثل اینه که به کیف پول چرمی معمولیت یه سری قدرت‌های ابرقهرمانی موقت بدی.
آره، این همون مفهوم انتزاع حساب یا اکانت ابستراکشن است. پر کردن شکاف بین سادگی کیف پول‌های سنتی و قدرت قراردادهای هوشمند بدون نیاز به زیرساخت‌های پیچیده و جدید.
مثلا یه دکمه خودتخریبی براش بذاری که نذاره بیشتر از یه حد خاصی ازش پول در بیاد، که همون تعیین سقف برداشت روزانه است.
درسته، برای جلوگیری از هک شدن کل دارایی.
یا بهش یاد بدی اگه گم شد ردیابیش رو بفرسته برای صمیمی‌ترین دوستت که میشه همون بازیابی کیف پول از طریق دوستان یا سوشال ریکاوری.
و البته ویژگی‌های دیگه‌ای مثل تراکنش‌های بدون گس و تراکنش‌های دستی هم بهش اضافه میشه. این طرح نسبت به طرح قبلی یعنی EIP4337 خیلی ساده‌تره.
و جالب اینجاست که شبکه‌های دیگه‌ای مثل مونات هم دارن ازش حمایت می‌کنن. ضمن اینکه رکورد 34 میلیون اتوریوم یعنی چیزی حدود 108 میلیارد دلار تو شبکه استیک شده که نشون میده اعتماد به این زیرساخت چقدر بالاست.
دقیقاً این تکامل هوشمندانه کیف پول‌های دیجیتال نشون میده که چطور میشه امنیت و کنترل رو به دست خود کاربر داد بدون اینکه نیازی به یک نهاد متمرکز باشه.
خب همه اینا به چه معناست؟ ما امروز شاهد تغییرات عظیمی بودیم.
واقعا همینطوره.
از بلیده شدن یه غول بازیسازی توسط سرمایه های یک دولت تا دیجیتالی شدن فیزیک بازی ها توسط مایکروسافت.
و چالش های نجومی سفر به فضا در برابر فشارهای وال استریت.
به علاوه جنگ قدرت بر سر محتوا در گوشی های هوشمند بین تلگرام و اپل و در نهایت تکامل هوشمندانه کیف پول های دیجیتال تو شبکه اتوریوم.
باید به یاد داشته باشیم که این اخبار فقط تیتر نیستند. اینها نشان دهنده دنیایی هستند که در حال بازنویسی قوانین مالکیت، امنیت و زیرساخت است.
100%.
بر روی زندگی روزمره ما از بازی کردن تا سرمایه‌گذاری‌های دیجیتالمون تأثیر مستقیم دارن.
درسته. و برای پایان میخوام به یک موضوع خیلی مهم فکر کنی.
بگو.
وقتی رسانه‌های فیزیکی ما دارن تبدیل به لایسنس‌های دیجیتال میشن، وقتی استودیوهای بازیسازی زیر بار بدهی‌های شرکتی میرن و وقتی حتی کیف پول‌های غیر متمرکز ما دارن به قراردادهای موقت و ابری وابسته میشن، آیا مفهوم مالکیت واقعی داره کاملاً از بین میره؟
سوال ترسناکیه.
آیا ما داریم وارد عصری میشیم که در اون دیگه صاحب هیچ چیز نیستیم و فقط داریم دسترسی به اکوسیستم‌های غول‌پیکر رو اجاره می‌کنیم؟ به این موضوع فکر کن. مرسی که امروز با ما همراه بودی. تا واکاوی بعدی مراقب خودت باش.